ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرد است. دو رقیب انتخاباتی افغانستان توافق دولت وحدت ملی را امضا کردند. انفجار بمب در نزدیکی وزارت خارجه مصر در قاهره موجب کشته شدن 4 نفر شد. و وبسایت کلمه از بازگشت میرحسین موسوی پس از عمل چشم به حصر خانگی خبر داد. سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. از شما دعوت میکنم همراه این بخش خبری از رادیو فردا باشید. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله، دو رقیب انتخاباتی افغانستان، صبح یکشنبه در کابل توافق دولت وحدت ملی را امضا کردند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حامد کرزی و شماری از مقام‌های بلندپایه دولتی و شخصیت‌های سیاسی در این مراسم که در کاخ ریاست جمهوری در کابل برگزار شد حضور داشتند. با امضای این توافقنامه به 6 ماه اختلاف بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پایان داده می‌شود. پیرامون این خبر همکارم ژاکفر احمدی از خبرنگاران بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اینجا در کنار من در استدیوی رادیو فردا. آقای احمدی، میتونید جزئیات بیشتری درباره این خبر به ما و شنوندگان بدین؟
تشکر. تبریک که شما گفتین طولانی ترین انتخابات افغانستان سرانجام جنجالش به پایان میرسه. شما به موافقتنامه اشاره کردین. بدون شک موافقتنامه چندین مورد مختلف داره. 2 مورد عمده شامل موافقتنامه میشه. یکی که رئیس جمهور رئیس کابینه از کابینه ماه 1 بار جلسه میکنه و رئیس اجرایی که گفته میشه نامزد بازنده خواهد بود ریاست شورای وزیران را بر عهده می داشته باشه.
یعنی
بر
اساس
تا حالا به طور مشخص گفته نشده، اما گزارش های غیر رسمی می رسانند که به احتمال زیاد عبدالله عبدالله رئیس اجرایی خواهد بود. تا جایی که هنوز نتیجه نهایی دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان نشده، قرار است ساعت 6 امروز به وقت افغانستان اعلام شود. در بخش دیگه از این موافقتنامه گفته شده که پست‌های کلیدی حکومت افغانستان به طور 50-50 بین 2 نامزد تقسیم میشه. صحبت داشتیم با یکی از سخنگویای تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله. آقای فضل‌الرحمن اوریا به ما گفت که سهم هر دو تیم در حالت مساوی قرار داره.
و فکر میکنید این توافقنامه بتونه بحران سیاسی اخیر در افغانستان و اصولاً طرفداران این دو نامزد رو راضی کنه و چشمانداز آینده سیاسی افغانستان رو آرومتر بکنه؟
ظاهراً موافقان امضای موافقتنامه قسمی که شما هم گفتین به این فکر هستن که این مسئله، این اقدام سبب میشه تا بالاخره بحران انتخابات افغانستان به پایان برسه. اما از طرف دیگر تعدادی از آگاهان امور میگن که شاید بحرانهای تازه ایجاد بکنه، به دلیل از این که ما قسمی که پیشتر هم گفتم مسئله تقسیم وزارت‌های کلیدی است. به احتمال زیاد به گفته تعدادی از کارشناسا جنجالای تازه میتونه ایجاد بکنه. و بر اساس خبر دیگی که ما حال اینجا دارم، قصر سفید از امضای موافقتنامه بین 2 نامزد استقبال کرده و گفته که امیدوار است ای به بحران انتخابات افغانستان خاتمه ببخشه.
ژاکفر احمدی بود از خبرنگاران بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. به گزارش تلویزیون دولتی مصر، انفجار بمب در نزدیکی وزارت خارجه این کشور در قاهره موجب کشته شدن 2 پلیس مصری و 2 شهروند شد. نیروهای امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند 2 نفر بر اثر این انفجار زخمی شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابع امنیتی گزارش داده که پست بازرسی پلیس در نزدیکی در ورودی ساختمان وزارت خارجه هدف بمب گذاری بوده است. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از بازگشت میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد از بیمارستان به زندان خانگی خبر داده است. به گزارش کلمه، میرحسین موسوی همراه زهرا رهنورد که روز شنبه برای عمل چشم به یک مرکز درمانی منتقل شده بودند، بعد از انجام عمل جراحی بر روی چشم آقای موسوی به محل حبس خانگی خود در خیابان پاستور بازگشتند. وبسایت کلمه گزارش داده که پزشکان 2 ماه پیش تجویز کرده بودند که چشم میرحسین موسوی نیاز به عمل دارد و این عمل با موفقیت انجام شده است. اما خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دو دیپلمات در نیویورک میگوید آمریکا در ارتباط با تعداد سانتریفیوژهای ایران پیشنهاد تازه‌ای داده و دو طرف در حال بحث در این مورد در مذاکرات جاری هسته‌ای در نیویورک هستند. بیشتر بشنوید در ارتباط با این خبر از همکارم شاهین بشیری.
خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دو دیپلمات در نیویورک میگوید آمریکا در ارتباط با تعداد سانتریفیوژهای ایران پیشنهاد تازه‌ای داده و دو طرف در حال بحث در این مورد در مذاکرات جاری هسته‌ای در نیویورک هستند. موضوع تعداد سانتریفیوژها و ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ایران همواره یکی از اختلافات اصلی بوده است. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید که اگر کشورهای 5 به علاوه 1 آمادگی اتخاذ تصمیمات سخت را داشته باشند، امکان رسیدن به توافق حتی تا قبل از ضرب الاجل 3 آذر نیز وجود دارد. خبرگزاری مهر گزارش داده است که آقای ظریف این سخنان را روز شنبه 29 شهریور ماه در دیدار با وزیر امور خارجه نروژ که در محل نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک در آمریکا انجام شد بیان کرد. اما پیشنهاد تازه آمریکا به ایران در مورد تعداد سانتریفیوژها شامل چه مواردی است و چه تعهداتی را برای ایران به دنبال خواهد آورد؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک در این زمینه به رادیو فردا میگوید
سه مسئله در واقع مشکل ساز در مذاکرات اتمی میان ایران و 5 به علاوه 1 وجود داره. یک مسئله دوره زمانی اطمینان یابی از اجرای تعهدات و رفع تحریم هاست. مسئله دوم تأسیسات عراق هست و مسئله پلوتونیوم و مسئله سوم تعداد سانتریفیوژ هاست. من فکر میکنم در این مذاکرات تمرکز بیشتر روی تعداد سانتریفیوژ هاست به دلیل اینکه این مسئله محوری تر هست. پیشنهادی که امریکایی ها مطرح کردن این هست که در همین حد 19,000 سانتریفیوژی که وجود داره ایران بتونه این سانتریفیوژ ها رو نگه داره، اما تزریق اورانیوم به این سانتریفیوژها انجام نشه. این مسئله میتونه هر سه اون هدف رو به نظر من تأمین کنه. در واقع یک راه میانه‌ای هست هم برای ایران که با سربلندی از این مذاکرات بیرون بیاد، هم برای غربی‌ها که اطمینان پیدا بکنن که برنامه اتمی ایران رو به نظامی شدن پیش نره.
توافق هسته‌ای 6 ماهه ژنو که آذر پارسال میان ایران و 6 قدرت جهانی به دست آمد و از 30 دی ماه 1393 به اجرا گذاشته شد، طی تیر ماه سال جاری به مدت 4 ماه دیگر تمدید شد و طرفین تلاش دارند تا آذر ماه امسال به توافق جامع هسته‌ای دست یابند. سؤالی که همواره در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 مطرح می‌شود این است که اصولاً آیا امکان دارد توافقی میان دو طرف حاصل شود بیان که مورد مخالفت جمهوری خواهان در کنگره آمریکا و یا اسرائیل واقع نشود؟ این سوالی است که مجید محمدی به آن پاسخ میگوید.
ببینید، امکان نداره توافقی به وجود بیاد که همه نیروهای دو طرف با اون موافق باشن. اما ما وقتی که به کنگره امریکا نگاه میکنیم از حیث مواجهش با برنامه اتمی ایران بسیار شبیه هست به منحنی زنگوله‌ای آماری. چیزی در حدود 60% در میان قرار میگیرن که اینها در واقع اکثریت هستن و در دو طرف هم 2 تا 20% رو میبینیم، یعنی گروهایی که اصولا معتقدن که امریکا در این موضوعات نباید دخالت کنه. دیدگاه‌های انزوا گرایانه گذشته خودشون دارن، در میان جمهوری‌خواها هم اینها به چشم خورن. در اون طرف هم گروهایی هستن که معتقدن که اصولا جمهوری اسلامی نباید غنی‌سازی بکنه و اصولا هیچ سانتریفیوژی نباید داشته باشه. اگر توافقی شکل بگیره که حدود 60% رو بتونه قانع بکنه، من فکر می‌کنم نقش 2 تا 20% رو که در دو طرف قرار می‌گیرن به شدت جنبه حاشیه‌ای پیدا می‌کنه. اسرائیل هم اگر توانی داشته باشه، حداکثر توانش رو قبل از مذاکرات بر روی دولت اوباما فشارهای خودش رو میاره، چون بعد از شکلگیری توافق که میتواند جهتش به سمت این باشه که اون اکثریت رو قانع بکنه، اسرائیل ها دیگه نخواهند توانست حرفی در این میان داشته باشن.
گزارش رسیده از نیویورک حاکیست که مذاکرات نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای کاهش اختلافات خود از جمعه در مقر سازمان ملل ملل متحد آغاز شده است. در میانه همین مذاکرات به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه بعد از حضور در نشست مدیران سیاسی جمهوری اسلامی و 5+1 در نیویورک گفت که علی‌رغم اختلافات در موضوعات، فضای بسیار خوب و سازنده‌ای بر مذاکرات حاکم است و اراده و جدیت لازم در همه طرف‌ها وجود دارد.
وبسایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گنابادی امروز گزارش می‌دهد که نیروهای امنیتی و انتظامی از ساعات اولیه صبح امروز حدود 300 تن از اعضای کمپین کوچ دراویش به زندان اوین را در مقابل دادستانی تهران محاصره کردند. دراویش گنابادی روز شنبه هم در مقابل دادستانی تهران تجمع کرده بودند و ده‌ها نفر از آنها توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بودند. دراویش اعلام کردند هدفشان از برگزاری تجمع مقابل دادستانی پایان بخشیدن به حملات و فشارها و نگاه امنیتی به دراویش است و گفتند که اگر مسئولان به خواسته هایشان توجه نکنند، حاضرند خودخواسته و بدون درگیری به زندان بروند. 9 نفر از دراویش گنابادی محبوس در زندان اوین تهران و نظام شیراز در اعتراض به آنچه رفتارهای غیرقانونی با دراویش خواندند، اعتصاب قضایی نامحدود کردند. همونطور که در خبرها شنیدید، وبسایت کلمه از رسانه‌های نزدیک به میرحسین موسوی خبر داده که عمل جراحی چشم آقای موسوی انجام شده و او پس از انجام عمل به محل حبس خانگی همراه همسرش زهرا رهنورد بازگشته. در این باره بیشتر بشنوید در گزارش همکارم بنیامین صدر.
آنچنان که وبسایت کلمه گزارش داده، جراحی چشم آقای موسوی که پزشکان 2 ماه قبل تجویز کرده بودند با موفقیت انجام شده، اما هنوز اقدامی برای درمان چشم خانم رهنورد انجام نشده است. این در شرایطی است که فرزندان میرحسین موسوی اجازه نیافتند در این انتقال به بیمارستان پدر و مادر خود را همراهی کنند. پیشتر پزشکان معتمد دولت که مورد اعتماد خانواده آقای موسوی نیز بودند، پس از معاینه چشم میرحسین موسوی زهرا رهنورد خواستار جراحی چشم برای هر دو شده بودند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه سال 1389 بدون محاکمه قضایی در حصر خانگی به سر میبرند. میرحسین موسوی پیشتر در اردیبهشت سال جاری به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده بود. مهدی کروبی، یکی دیگر از رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88، نیز در دوران حبس خانگی خود چندین بار به دلیل عارضه دیسک کمر و آرتروز زانو به بیمارستان انتقال یافته و جراحی شده است. پیشتر نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر درباره تداوم حبس خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعتراض کرده و خواهان پایان این حصر بی‌محاکمه شده بودند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید. از جمله درباره اخبار و گزارش‌های امروز پیامگیرهای رادیو فردا آماده ضبط نظرات شما هستند. اما این بخش رو با این خبر به پایان میبریم که انفجار یک خودروی بمبگذاری شده توسط یک بمبگذار انتحاری در شامگاه روز شنبه در یک ایستگاه ایست بازرسی در شرق لبنان منجر به مرگ 3 تن شد. به گزارش آسوشیتد پرس، کنترل این ایستگاه در اختیار نیروهای حزب الله لبنان است و گفته میشود فرد بمبگذار از اعضای گروه‌های جهادی افراطی بوده است. آسوشیتد پرس مینویسد که این انفجار به بحران‌های سوریه مرتبط است، بحرانی که سبب شده درگیری‌ها میان گروه‌های سنی مذهب حکومت اسلامی و جبهه النصره با گروه شیعه مذهب حزب الله بالا بگیرد. شهر ارسال و اطراف آن در شرق لبنان همچنان صحنه درگیری میان ارتش این کشور و گروه‌های جهادی است. در مرداد ماه و با بالا گرفتن بحران‌ها در ارسال، گروه‌های جهادی حکومت اسلامی و جبهه النصره حدود 20 سرباز لبنانی را روبودند که گفته می شود تا کنون حداقل 3 تن از آنها کشته شدند. مرگ 3 سرباز لبنانی ساعتی پیش از انفجار روز شنبه توسط خانواده این سرباز تایید شد. با رادیو فردا بمانید. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط خبرها حدود 15 دقیقه دیگر رأس ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش خواهد شد. تا موقع بخش موسیقی رادیو فردا همراه شما خواهد بود. لحظات خوبی داشته باشید. من بابک غفوری آذر هستم.